ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های آزادی و شنوندگان و مهمان آزادی نشر می شود. اما قبل از اینها توجه کنید به خبرها. حکومت طالبان از دیدار یک هیئت ارشد اتحادیه اروپا با مقامهایشان در کابل و کندهار خبر می دهد. بر اساس خبرها، توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و رافائل لودیس رئیس هیئت اروپا در کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کردند و در آن متقی گفته که کشورهای اروپایی می توانند سفارتهایشان را در افغانستان بکشایند. طالبان در حال به هیئت اروپایی از امنیت مکانهای دیپلماتیکشان اطمینان دادند که سفارتهای روسیه و پاکستان و همچنان یک هتل چینی ها در کابل در کمتر از 6 ماه گذشته هدف حملات قرار گرفتند. همزمان دفتر والی طالبان در کندهار اعلامیه ای را نشر کرده و گفته است که توماس نیکلسن و رافائل لودیس با کندهار رفتند و با مولوی حیات الله مبارک معاون والی و چند مقام دیگر دیدار کردند. مبارک از هر دو مقام اروپایی خواسته تا در بخش صحت کمک با کودکان بی سرپرست، کشت بدیل برای کوکنار و ساختن بندهای آب و برق همکاری کنند. بحران بشری و محدودیت‌ها بر کار زنان در ادارات کمک رسان میلیون‌ها زن و دختر را که نیازمند کمک هستند از کمک‌های بشری محروم ساخته است. نماینده ویژه سازمان ملل در امور زنان در افغانستان دیروز در توییت گفته بود ماه مارچ ماه پیشرفت و چالش‌های برابری جنسیتی است، اما برای دختران و زنان افغان این ماه به این معناست که یک سال از محرومیت دختران از تحصیلات عالی می‌گذرد. سه ماست که زنان از کار در اداره‌های غیر دولتی منع شدند و بیشتر از یک سال می‌شود که فرمان‌های گوناگون طالبان زنان و دختران را از جامعه حذف کرده است. یونما در مورد محدودیت‌های تحمیل شده از سوی طالبان بر کار و تحصیل و مشارکت فعال زنان در جامعه در حال صحبت می‌کند که 8 مارچ روز همبستگی زنان از سوی کشورهای مختلف جهان تجلیل می‌شود. قرار است آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز در نشست گروه 20 در دهلی نو شرکت کند. این نشست که به میزبانی هند برگزار می شود با هدف ایجاد وحدت میان اقتصادهای بزرگ جهان است و بیشتر در مورد تنش‌ها میان چین و حمله روسیه بر اوکراین خواهد بود. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه یکی دیگر از اشتراک کننده ها در این نشست است، اما گفته نشده است که وزیر خارجه آمریکا با وی جداگانه دیدار داشته باشد. آخرین بار که وزیر خارجه روسیه و آمریکا دیدار رو در رو داشتند در ماه جنوری سال 2022 بود، یعنی چند هفته قبل از حمله روسیه بر اوکراین. و وزیر خارجه اوکراین میگوید که کشورش شکست بزرگ دیگر به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جنگ زمستان امسال داد. دیمیتری کولیبا روز گذشته اول مارچ در توییتر گفت که با وجود حملات دوامدار روسیه که غیر نظامیان و زیربناهای انرژی اوکراین را هدف قرار داده، پوتین بار دیگر شکست را متحمل شده. وزیر خارجه اوکراین از متحدان اوکراین سپاسگزاری کرده که در کنار این کشور ایستاده شدند و از آن حمایت میکنند. اظهارات وزیر خارجه اوکراین در حال صورت گرفته که جنگ شدید در شهر باخمود ادامه دارد. نظامیان اوکراینی میگویند که با موجی از حملات سنگین روسیه در این شهر روبرو شدند، اما از آن دفاع کردند. پایان خبرها. حالا برنامه های آزادی و شنوندگان و مهمان آزادی را بشنوید. نخست آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید.
پیام ها و نظریات شما
20 رقم اصرف مالیه اینا عوض کردن. مچم مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه نمیفهم مصرف برق است، مصرف لوحه است که در این دکان مانه است کدیم. دیگه مشکلات است، پوره کردن سخت است. امیال کرای دکان ما پوره شده، من نمیتونم کرای ما به وقت بدم. دیگه چند دفعه مالیه هم آمدن، یک دفعه ورق دادن، بل دادن، گفتن که باید هر چیز تر تحویل بتیم. یک دو روز که تال خورد پیسه نبود که تحویل کنیم، آمدن دکان ما را مورلاک کردن، مجبور شدیم قرض کنیم.
مشکلات به حدی است که یک دکاندار به هیچ وجه کار خود پیش بردن نمیتونه. از لحاظ مالیه بگیم، ما سالانه 5000 7000 بر دکان که باشون فرق میکنه مالیشون میه. و ضمن مالیه تکس لوحه میباشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن. و جواز دکان هم چنان میباشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه. و در غیر از اینکه کرای دکانش میباشه، برق میباشه، همسالش دیگه مصارفی که میداشته باشه.
طالب ها از تمام دکان ها مالیات جمع میکنن. این مالیات هایی که از تمام دکاکین جمع بری میشه با کجا میره؟ چقدر پول جمع میشه؟ اما که اینا به یک جای امن میره این مالیات یا نه؟
افغانستان خوش بدبختی از اول نظر ببینید که تقریبا هر حکومتی که آمده تقریبا خواسته خود تقریبا سری مردم غریب تطبیق کرده. تقریبا اگر مالیه گرفته نشه ببینید که از غریبها گرفته بشه، هم سال ببینید اینطور نرمای بود که تا 40 لک 50 لک روپه را برق مصرف کرده بود، یعنی او هم میکرد که او چیزای خود را تحویل کنه، یعنی مالیه خود را تقریبا یا او بیل برق را تحویل کنه، نوه را کسی چیز نمیدوتن. مردم غریب بودن که در وقت با وقت ببینید که چیزای خود را یعنی مالیه خود را تکس خود را تحویل میکنه. نو علی ما خواست ما در حکومت امارت اسلامی نمیاست آقای نظر که یا یکسان سعی کنه به کلگی تو نکنه که تو توفیر نشود توفیری، یعنی مثلا تو نکنه که کسی مالیه میاد تحتیف نیده و مدل خود میاره یا کسی زورمند از وانه میاره. تو مردم های است آقای نظر دیجا که 50 سال 40 سال وقت مصرف کرده تقریبا قرضار است تبالی پیسه را تحویل نمیگنه با قسط میتا و برشت پیشنهاد کرده که با قسط بتینه لقسط هم نمیتا. میلیم تو کارای اتنا باشه یک چیزی باشه که با کل یکسان باشه. من تبدیل شما
گیله هستم از کابل به تما شدیم، میخواییم که در این مورد یکم صحبت داشته باشم به خاطر که من برنامه را از طریق فیسبوک گوش داشتم و من بس خواسته به امرای شما به تما شدم. مالیات فعلا در افغانستان است اصلا به شکل درستش قسم که سابق بود. سابق اصلا بسیار کسا مالیات نمیداد یا میداد دوشو به ما معلوم نیست، اما فعلا مالیات قسم میگیرند که معلوم نیست، اما سرمایه یک کس را که در داخل دکان میشن اینا نمیسنجن، بدون چیز برات ناشته میکنن. 5000 10000 15000 تا 50000 تا 1 لک افغانی ها من خبر دارم از این دوستای ما اصلا نزدیک است که بیستی بفیغان است هم دیخی از همون کار خود میگه بخیم ما کار اعلام میکنیم. چند تا از دوستای ما هست که کار تیل میکنن، اونا به خدا بگیریان هستن. دفعی میگه تیل هم قیمتش گای بالا میره گای پایین، یک دفعی بر ما مالیه نشته میکنه که یک رک افغانی. میگه این سنجش ندارن، هیچ کدام میار نیسته. ما دو برادره که ما هست که نو یک 20000 افغانی را سرمایه کردن یک ماه میشه پوش موبایل شارژر موبایل. یک ما میشه که اینا هنوز کرای دکان خود جمع نکردن، آمدن برازی ها میگه که شما باید اول جواز بگیرین، جواز هم نمیفهم 5000-6000 افغانی جواز مجبور استی که بگیری براتون بتی، بعدن مالیه تمام سال هم میگه باید بتی. خب اینا میگه ما 20 روز شده دکان باز کردیم، ما مالیه سال تمام سال از چی بتم؟ خب سرمایه من حساب کن 20000 افغانی سرمایه از 20000 چی میشه؟ میگه که خواهی به خودتان مربوط است. بدون از اون برشان مالیه هم ناشته میکنه که مالیه بده. و دیگه از لوحه که در سر دکان یا در دکان میمونن یه چیز، از اون متر 1000 افغانی سالانه اینا پیسه میگیره. خانال خودتان قضاوت کنن که این مالیه به شکل درست است یا به غیر میاری. اصلا کسایی که کار میکنن در این بخش اونا چین نمیفهمن که ما چه قسم مالیه بگیریم یا با کدام حدود تعیین کنیم یا سرمایه را حساب کنیم یا چی کنیم، هیچی نمیتونم. یا قلمت میتونم بل برات نشته میکنه که یک عرف هم بزنیم، مثلا نازم و کدام داستان وارسی میگفت یک عرف اگر بزنیم این قد پیسه اضافه میکنه، یا هم که اگر یک عرف زدید پیسه دیگه هم اضافه میکنه، میگه دلت که میتی یا نمیتی قلف میکنیم دکانه تا. در افغانستان فعلا مالیات با این شکل غیر میاری پیش می برده میشه.
تشکر. خوب از مسائل روز گفتین، بسیار جا تشکر خانه آباد.
می بختیم یک سوال از میمان برنامه تان داشتم. من نمی فهمم چی گفته از کسایی که کفش می دوزن از اینا مالیه می گیرن. همونا چقدر کار خود که تلونا مالیان بتن. ما می خواهیم که بفهمم، چون یکی کسایی را که ما دیدم شکایت داشت، گفت فقط از ما مالیه می گیره. بس با گوشای خودم شنیدم، گفت که نمی فهم 100 افغانی یا 100 افغانی از ما مالیه می گیره. دیگه باور کنید ما بسیار تعجب کردم که چه قسم یک دولت است که و تا 200 روپا و 150 روپا که او در روز کار میکنه از او هم مالیه گرفته میشه. من نمی فهم. دکانی که یک کس شاگردی میکنه، مثلا خیاطی رو برات میگم چون از خیاط ما زبان خودش میده. خیاط میگه که من 4 تا شاگرد داشتم، محمد میگه شاگردای چند تا؟ 4 تا. خب میگه از 4 تا تو چقدر درآمد میکنی در روز؟ چقدر باید از همین 4 تا شاگردت مالیه بدی؟ میگه من از بسی که نداشتم اینا، من مجبور شدم که شاگردای من جواب بدم، فقط یک شاگرد ما نگاه کنیم که حداقل مالی از اون 4 نفرم که من بتم از سرمایه کم بشن، برای خودم هیچ چیز نمیمونه. از اون موتیوا گفتم میگیرن، از کسایی که شاگرد خواهد هر چیز که در دستشان میاد. ما میترسم که یک روز در آب بریم ما رستات کنه بگه چرا را میرین در سرک باید مالیه بود.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار همراه شما خوش کلام هم کلام هستیم. رابطه با مالیات باید گفت که آقای ظریف نظر البته در ولسوالی رستاخ است، آنقدر مالیات که جمع میشه از قبل عشر و زکات و از امو غرفه های کوچکی که هستند مردم ها روزانه میشینند تا عصر یا تا نماز دیگر میشینند که ده 100 افغانی کار نمیکنه. از امونا ماهانه چقدر پول میگره و روزی هم دیگر کلامش هم با نوبت میاید 10 افغانی 20 افغانی جمع کرده میره. یک انصاف نیستی از نگاه شرعی و اسلامشان عدما دیگه قابل قبول مردم و شرایطشان نیستن. و اونا میگه که ما در این زمستان سرد میگه فقط از صبح که میاییم تا نماز دیگر اینجا که میشینیم، میگه که ما صدر فقط کار نمیکنیم. میگه که اینا هر داملا صحیب هست، میگه که فقط این هر کدامش هم میایی، میگه که مرا 10 افغانی، مرا 20 افغانی، مرا 30 افغانی، میگه فقط آنچه که کار میکنیم از او بیشتر میگه که ما برازی ها پرداخت میکنیم. این را باید امیرشان از سر کلام کلانایشان که هست، این را باید متوجه باشه، افرادای خود سرانایشان را جمع بکنن.
پیام شما نظر شماست.
البته قابل یادآوری است که در این روزها پیام‌های شما به زبان دری بسیار زیاد کم هست، ولی در مقابل پیام‌های نوشتاری شما زیاد و زیادتر شده می‌رود. از این رو من خواستم بعضی از پیام‌های نوشتاری را به طور خلاصه برایتان بخوانم. به طور مثال ابراهیم هستم از ولایت دایکندی. خواست ما از حکومت طالبان این است که هر چه زودتر دروازه تحصیل را برای دختران باز کنند. حالا حتی ما پسرها هم ناامید شدیم و هیچ علاقه‌مندی به درس نداریم. شنونده دیگر ما بسیار کوتاه می نویسد که ای چه قسم زندگی است، نه ما مکتب رفته می تانیم نه جای به تفریح، خسته شدیم به خدا، چه قسم دولت است؟ و شنونده دیگر ما می نویسد که از رادیو آزادی خواهش مندیم که صدای این مهاجرین فقیر و مسکین را به مسئولین امدادخواه برسانند، به خاطر که هیچ کمک و همکاری از هیچ سازمان برای این مردم نشده، از هلمند نیستیم و در ولسوالی گرشک هلمند مهاجر هستیم. ما بیشتر از 500 خانواده هستیم، اما برای ما از هر نظر که هست هیچ مسئول کمک و همکاری نکرده. چنین خانواده های بیشماری که در گرشک زندگی دارن، اما هیچ مسئول این خانواده ها را سروی نکرده. شنونده دیگر ما میگن که دروازه های پوانتون ها و مکاتب ثانوی برای دختران بسته است، اما هیچ کس صدای ما را نمیشنود. ما نمیدانیم این وضعیت تا کی دوام خواهد کرد. شنونده دیگر ما می نویسد که من فعلا از ترس طالبان به ایران مهاجر شدم و فعلا مصروف کار شاقه در تهران هستم و هر لحظه توسط اعضای طالبان حتی در کشور ایران هم زیر تهدید هستم و پلیس ایران ویزای ما را تمدید نکرد و هر لحظه امکان دارد دوباره به افغانستان دپورت شوم. شنوندی دیگر ما میگن من از ولایت بادغیس هستم، رای ما بسته از برف است. طفل‌ها زیاد مریض هستند. تعداد طفل‌ها را از دست دادیم. از شما خواهش می‌کنیم که به گوش مسئولین برسانید. کلینیک ما را درست کنند. شنونده دیگر ما میگویند که من افسر اردو بودم. چندین ماه میشه که بی سرنوشت ماندیم. همه درها بر روی ما بسته شده. دفتر کاری پوانتون مکتب، کورس‌های آموزشی، حتی حمام زنانه، نانوایی ها زنانه، هر کدام ما ناناور یک خانواده بودیم و فعلا به چی بدبختی به سر میبریم. زمستان سرد، بیکاری قیمتی به اوج خود رسیده، کرای خانه قیمت هست. لطفا صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. بدین منوال پیام ها ادامه دارد. شنونده های محترم، بازم بنویسید، گوش می نمایم که خودم برایتان بخوانم. اگر صدا ثبت نمایید برای ما ساده تر است که صدا را نشر نماییم. تشکر از همکاریتان.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم کارکنان رادیو آزادی. من از قریه سیال طلوع ولسوالی گوسپندی و سرپل می باشم. من نماینده قریه هستم. در قریه سیال طلوع سرک موجود نیست و مکتب ندارد، کلینیک ندارد، برای شبکه مخابرات هم موجود نیست. مایان از همون ناحیه رنج می بریم. فعلا مریض های مایان در 20 کیلومتر را در کلینیک مرکزی می رود، در را جان می ته. و دیگر مکتب نداریم که اطفال های مایان در مکتب را درس نخوانده و تعلیم ندیدن، بی سواد باقی ماندن. پایه شبکه مخابراتی موجود نیست. مردم مایان کار ضرور پیدا شود، یک تپه بلند یک ساعت را می رود و جرفته صدای خود را در رفته تماس می شود.
از زمین های غصب شده، سیل برده، فروخته شده، دولت مالی اخ می کند.
طالبا از تمام دکانها مالی جمع میکنن.
همین مردم حکومت که طالبا خوما را داری بدر کرد و در یک خانه را کلت میکنن. حکومت داری خویت نمیشه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متاسفانه در افغانستان بیکاری به اوج خود رسیده. دیگه مردم مجبور است گروه گروه مهاجرت کنه. یکانا راهشان مهاجرت است که از افغانستان خارج میشوند، مهاجر میشوند و به طرف ایران یا پاکستان می روند. شرایط پاسپورتم بسیار سخت است و بیخی بند است و برای هیچ کسی پاسپورت نمی ته و مردم مجبور است که جان خود را به خطر بیاندازند از طریق قاچاقی، طفل، زن، موی سفید. مجبور است رای قاچاقی را پیش بگیرند و برا به طرف ایران یا پاکستان تا یک لقمه نانی برای خوردن پیدا کنند. چون در اینجا بیکاری است، هیچ منبع درآمد ندارند. دیگه مجبور است یگانه رایشان همیست که قاچاق به کشورای دیگه سفر کنه.
پیام شما نظر شماست.
ولایت پاتوس هستم. اینجا کدام کلینیک و داروی وجود نداره. یک منطقه کوهستانیه. کمک و دوری درست اینجا رسیدگی نشده. بخی مردم همه که از درس و تعلیم محرومه. رای مواصلاتی ما به شهر و با ولسوالی ها مکمل مستوده از دست برف و باران. همی صدای ما را به گوش مسئولینی امارت برسانیم که وضع اوضاع منطقه ایرخم سردی است، راه بند است، آب شامیدنی نیست، مکتب نیست، کسی به حقوق معلولین دختران هیچ کس توجه نمی کند.
باید که اما گوشنه و تشنه سیر و بای معلوم شود. سیر و بای معلوم نیست، اما چهار تایی، اما چهار تای ارباب که در همون دولت قبلی بود حال در همین دولت هم پیش است. اونا همه خود خودوان خود را، اما قوم و قبیله خود را نمیشته میکند که اگر هر چیز داشته باشد لیکن به فکر غریب هیچ کسی نیست. اگر نمیشته هم کند غریب چی میکند؟ غریب همون تذکیره و چیزی که در موبایل همون رئیس مؤسسه شاید میگیره یا از طریق زراعت باشه یا از طریق مالداری باشه یا از دیگه طریق باشه، میبینی که دیگه کسی ها فروخت یا کشید یا خودشان قطعه مسیطه و حالا جور آماده کرده. همین سرویس شود که کی لایق کمکش و کی لایق کمک نیست.
بازم سلام، ناجی هستم. 4 اولاد دارم، یک دختر یک بچه. بچه‌ام بسیار خرد از اولالای ما بیوستم، کسی کمکگر نیست و ما سرپنام نداریم، چیز برخوردن نداریم.
کمکه اصلا برای ما مردم نمیرسد، دمی زورمنده، ما چی کار کنیم؟
من یکی از متقاعدین هستم، تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و از طرف دیگه مریضی، نمیدونم بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد.
زاوش هستم از تخار، درباره معاشات معلولین میگفتم اند امروز 19 تلو است، این ما چی میاد تا بکی پیش میرن، معاش میتن بگن نمیتن بگن، راست میگن تمام مردم در پچال مونده، نمیفهم که چی بکنی و چی بخوری یا چی میکنن با این مردم. با سرنوشت ما مردم همیش بازی کرده رایسیم تا بکی بید معاش میتیم بتینه بیشیم واقعا تا بگین ما مردم.
پتا غلام رسول رنجبر، یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا معاش معلولین نمیتن؟ میگرن دیگه مصارف کم بکنن، حیف مایل کم بکنن، اینا خدا حکومت اسلامی مینامن، چون که حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه، بازو میخواین که قانون قرآن را در افغانستان پیاده بکنن، اینا باید حق معلولین متقاعدین هم را پرداخت بکنن، از حال ملت خود با خبر باشه که حضرت عمر شد شبا میرفتن که پشت دروازه مردم گوش میکردن که شکم کی گشنه باشه که سیر باشه. اینا چرا دیگه خدا امیر المؤمنین میگن که معاشای معلولین محترم ها نمیتا در این وقتا مریضی و بسیار مشکلات ها که هستن و هوا یخ از نگاه خوردنی پوشیدنی از این نگاه اینا برخوردار نیستند.
سید محبوب حیدری هستم، از ولایت هرات تماس میگیرم. از دست فقر، از دست بیچارگی به داد آمده، نباید جامعه جهانی معلولین فراموش کنه. معلولین فقط همین معاش و امتیازاتی که مد نظر گرفته شده، همین لطف کنم جامعه جهانی مؤسسات تنویل کنم.
البته می دانید که نظریاتی که از طرف شنونده های رادیو آزادی ثبت می شود نظر شخصی خود شنونده بوده، نمایندگی از موقف رادیو آزادی و یا کارکنانان نمی کند. همچنان ما به نوبه خود کوشش می نماییم تا شکایات و نظریات شما را با مسئولین مربوطه هم مستقیما در میان بگذاریم، البته اگر موافق شویم و یا آنها حاضر به صحبت شوند. شما می توانید پیام های مختلفتان را در شماره هایی را که برایتان در آخر برنامه می گویم ثبت نمایید. همچنان شما می توانید با واتساپ رادیو آزادی که 00-4202-2112-4601 می باشد پیام هایتان را ثبت نمایید. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر.
آقای ظریف، بنموید 100.5 رادیوی شما قطع شده در کابل، ما چیکار کنیم؟ رافیز،
اگر خبر شده باشید رادیو آزادی نسر از 28 جدی 1401 هجری شمسی، رادیو آزادی نشرات خدا از 12 ساعت به 24 ساعت ارتقا داد و خبر خوش بر شما این است که از این به بعد از 6 شام تا 6 صبح از طریق موج متوسط 1296 میتونین رادیو آزادی را بشنوید و همچنان متعاقب آن مثل سابق از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر رادیو آزادی را شنیده میتوانید.
سلام به شما و تمام شنوندگان رو بدر، همین صدای ما رو به این دولت برسان، تقاوت ما رو بدر که ما مالیت تقویل میکنیم، ما رو بیاب میسازه حکم هست.
این روزگار ماست آقای ظریف نظر، چرا صدای ما رو پخش نمیکنه؟ این بخارگه که ما سیزم هم نداریم. آقای ظریف نظر از ولایت بغلان با شما با تماس هستم. آقای ظریف نظر از قریه چارچم تپه. آقای ظریف نظر با خدا که ازم داشته باشه که همین بخاری رو ما گرم کنیم، یعنی ببین هیچی نیستم، صبح و شام اگر یک چای ولی اگر سرش سم جو شده بشه با تمام جهان میگویم بر مردم افغانستان خدا رحم کنه، شما هم رحم بکنه. و رادیو آزادی پیغام میمانیم که چند وار میشه آمده ما رو سروی کده رفته و نسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف اون شهرم از این منبر کلا آماده و یخا و بارانا و اینا غلطیده، از یک طرف دیگر هیچ نه ازم داریم، نه خار داریم، نه خاشه داریم، نه تیل داریم، نه نان داریم، نه آب داریم، ولی اگه هیچ چه داشته باشیم ما غریبا.
محترمه خانم یلدا عظیمی، رئیس مؤسسه خیریه شفق، در قدم اول میشه که خود معرفی کنین؟
زنده و سلامت باشین. ما یلدا شفق عظیمی، یلدا عظیمی که بعد از ازدواج یلدا شفق عظیمی که به خلاص شوهرمون با خود پیوند دادیم، در کابل زندگی میکنم. در کابل متولد شدیم در سال 1363 در یک خانه اوده روشن فکر، خانواده که از جمله خانواده های اهل معارف کشور بودن متولد شدیم و تا هم اکنونم مستر خدمت برای اهل معارف کشور و مردم غریب و بیچاری خود در افغانستان هستم.
خب یکم اگه هم روی مؤسسه خیریه شفق اگر صحبت بکنین، در این مؤسسه چی کارا میکنین، منبع عایداتتان چی است و چگونه عمل میکنین و چگونه رسیدگی میکنین به مردم یا کسایی که به کمک ضرورت دارن؟
خوی نظر ما مؤسسه شفق مدت یک سال میشه که تاسیس کردیم و هدف ما رشد زنان تجارت پیشه و رشد زنان بیوه و اطفال یتیم در افغانستان است که فعلا ما تنها کابل تحت پوشش قرار دادیم و بخشای حرفه و خیاطی و اینا را بر خانم‌ها در داخل خود کابل کارگاه‌های تنظیم کردیم که اگر بخش تصویری می بود با شما شریک می ساختم و یک بخش به نام سواد آموزی زنان که از 14 سال الا 70 سال ما خانم‌ها را داریم آموزش می‌بینن. در قسمت بودیجه مؤسسه تا حال ما مرجع اسپانسر کننده ندارم، هیچ مرجعی مرا اسپانسر نکرده، فقط هست بودیجه شخصیم خواستیم بر مردم خود همکار باشم و تا حال هم همکار هستم. امرایشان با یک پول ناچیزی که داشتم خواستم که یک تعداد خانم‌ها را مصروف بسازم و این خانمایی که در بخش‌های حرفه و خیاطی اینا مصروف هستند، بعضی امکاناتی که هست فروشگاه‌ها می‌خوان قرارداد بگیریم و لباس را می‌گیریم، باز برای خود خانم‌ها به دختر می‌تیم. اینا وقتی که لباس را می‌دوزن همو فیصدی 50% که می‌مانن حداقل مو یک مصارف روزگارشان را تکمیل می‌کنه. فقط از این مرجع میتونیم که ما این خانم ها را اکمال کنیم و بخش دونر یا فن که ما از بیرون گرفته باشیم یا داخل، هیچ مرجع کمک کننده تا حال بر ما همکاری نکردن.
خب از مؤسسات بین‌المللی اگر کمک بخواین و امکان باشه خب بد نیست کمک بگیرین. منتها در شرایط افغانستان همیشه یک سوال از بسیاری از میهمانا میپرسم در برنامه های میز مدور، در برنامه های اقتصادی، از این قبیل مسائل، در افغانستان همی مفکوره اتحادیه و کوپراتیف از این قبیل مسائل بسیار زیاد ضعیف است، در حال که در تمام دنیا اتحادیه ها و کوپراتیف ها رول بسزایی داشتن در رشد اقتصاد عموم مملکت ها و از این بات هم میگن که یگانه راه های که هست به خاطر رشد اقتصادی همی کوپراتیف ها و اتحادیه ها و از این قبیل مسائل صنفی هسته. شما بر علاوه از این که مؤثر دارین در پالیش، اگر تشویق بکنین مثلا خیاطا را که یک اتحادیه یک داشته باشن، مثلا دیاقین یا کسایی که باغ دارن، به این نوع چیزا شما فکر کردین نکردین؟
بله، ما روی موضوعات که شما یادآور شدن برای به خاطر اتحادیه‌های صنفی ما رویشان بعضی بحث‌ها را داشتیم و خانمایی که اکثر آرایشگاه‌ها داشتن در داخل کشور و نظر به مشکلاتی که بوده اکثرشان بسته شده بودن، ما امرایشان صحبتهایی داشتیم، امرای خانمایی که خیاطی داره صحبتهایی داشتیم که اینا باید یک مرجعی را تحت پوشش قرار بدن تا بتانن که هزمی اتحادی های سنفی خود برای خود یا برای فامیلی خود یک مرجع کمک کننده باشه که تا اکمال شوند از این طریق. اما متاسفانه در افغانستان وضعیت قسم است آقای نظر که یک مطلع بسیار حامیانه داریم، میگن دست دان امی رقم یک وضعیت است. امروز کارگاهی که ما داریم فاصله داره از خانه های خانمایی که هستن، تمام خانمان نزدیک با ما نیستن، از خانه خود که مثلا حرکت میکنن تا کارگاه میرسن مبلغ 20 افغانی یا 10 افغانی کرای موترشان میشه و اگر ما همون اتحادیه را جور میکنیم هم رفته آمد از اینا یک مقدار پول بخاطر کرای موترشان رفت آمد شنه در بر میگیره که ما امکانات را نداریم که حداقل یک مقدار کرای موتر ماهانه به اینا در نظر بگیریم یا مثلا کدام کردت تلفون برای اینا در نظر بگیریم تا این مشکلات ابتدایی خود اینا حل کنند بازی که مثلا میتونن در بخشایی که مربوطشان میشه کار داشته باشن یا مثلا اتحادیه ها داشته باشن کار کنن، او کار است که باز روی هماهنگی کارهای خودشان و شجاعت خودشان صورت میگیره. اما متاسفانه خب مسئله داریم که میگن که از سیر از دل گشنه نمیه و یک موضوع است.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساب ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی من از دوستان رخصت. خداحافظ.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. این بار در برنامه مهمان آزادی مصاحبه داریم با آقای دکتر محمد نعیم اسد، سابق استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل و همچنان استاد پوهنتون هرات. ایشان مدت هم رئیس پوهنتون ولایت هرات بودند و فعلا 84 سال دارند، دارای تجربه کافی در ساحه اقتصاد، مخصوصا در ساحه کوپراتیف ها دارند. ایشان تحصیلات عالی خود را در جرمنی هم ادامه دادند. ما در قدم اول از خود دکتر محمد نعیم اسد، استاد اقتصاد، خواستیم که خود را به شکل مختصر برای شنونده های محترم رادیو آزادی معرفی نمایند که چنین به صحبت آغاز کردند:
اسم من محمد نعیم اسد، استاد فاکولته اقتصاد کابل و همچنان استاد اقتصاد پوهنتون هرات اخیر. 8 سال در هرات بودم و 4 سال از اون به عنوان رئیس پوهنتون هرات کار میکردم. فعلا متقاعد هستم، سنم تقریبا به 84 ساله میرسه.
آقای محمد نعیم اسد، راضی به دوران طفولیت اگر بوینی؟
من اصلا از شهر کابل هستم، از کابل اصلی، گذر دیوان بیگی که امسایه سیدکان عاشقان عرفان به تولد شدیم. تحصیلات ابتدایی و در مکتب عاشقان عرفان ختم کردیم، بود زود به مکتب تجاری شامل شدیم و از مکتب تجاری خلاصیم، چون پلان 5 سالی اول در جریان بود، حکومت لازم دانست که ما یک مدت 2 سال در یکی از ادارات دولتی کار کنیم، که به یه اساس من مدت 2 سال در وزارت معدن صنایع کار کردم، بعد از شامل فاکولته اقتصاد کابل شدم و بعد از فارغ التحصیلی فاکولته اقتصاد به عنوان اسیستان فاکولته اقتصاد مقرر شدم و بعد از او به آلمان آمدم تحصیلات عالی خود که عبارت از مستری باشه در شهر کلن جمهوریت اتحادیه آلمان و دکتری خود در پوهنتون یا نورنبرگ ختم کردم. بعد از او رفتیم به افغانستان. در افغانستان بعد از 3 ماه توقف یا 4 ماه توقف، داوودخان شهید سر اقتدار آمد و دیگه مدت 5 سال در فاکولته اقتصاد کابل مصروف بودم و درس می دادم. همچنان درس بسیاری کمیته علمی و همچنان کمیته در افغانستان بانک فعالیت می کنن. در سال اواخر سال 1977 من یک بورس تحقیقی، چون من در مؤسسات مختلف تحقیقات انجام دادم، نتیجه زور می خواستم که در آلمان نشته کنم برای کار پوهندی. خب کار نشته کردم در عین کمونستان، اما متاسفانه کمونستان با ما رو به نظر خوب نمیدید. از ابتدای وقتی که حتی اسیستان های ما بود ما رو به نظر خوب نمیدید و اکثرا برام غرب زده و ایگپا یاد میکردن. و متاسفانه باز استادام شما خبر داشته باشید، به شمول رئیس فاکولته دکتر صاحب امین فرهنگ، مخصوصا دکتر صاحب غلام محمد نیاز، خدا به قریب قدمتش کنه، و باید استادای دیگره توقیف کردن که مدت اجده آماده اونجا بود. من خوشبختانه در خارج بودم و نقطه نظر خود، اما تانستم که در خارج کمک های بشری و چیزهای را انجام بتم و دوستای خودم به مؤسسات مختلف راجه به احوالشان صحبت کنم، مشکلاتشان را صحبت کنم. و خوشبختانه که اندازه تاثیر کرد و نتیجه هم می بود که نه در سر از این زامت ما نیه که اینا زنده ماندن و بند خلاص شدن. بعد از مدت دیگه وقتی که کار تحقیقی خود خلاص کردم، متاسفانه افغانستان رفته نمیتونستم. مده یکی از بانکای کوپراتیفی در آلمان مصروف کار شدم. خوشبختانه به اساس تجربه که من داشتم، این تجربه من مورد قبول از اون قرار گرفت و حتی پسانتره یا چند سال بعدی که ما باز مدلای برشان ترکیب کرده بودیم، بایس مشاور طرف میتادی کوپراتیف ها، بایس مشاور و بانکای کوپراتیف ها مشوره میدادم، در پلان گذاریشان همکاری میکردم. وقتی که طالب ها از افغانستان دفعه اول بر آمدن، چون ما در مؤسسات کمکی کمک میکردیم و همیش راجی به آزادی افغانستان صحبت میکردیم، اولی که به منجا پیدا شد که در این مدت در قسمت افغانستان زحمت کشیدی، حالا وقتی است که باید برید افغانستان کار کنی. چون من کار میکردم مجبور شدم که تقاعد خود پیش بندازم و رفتم فاکولته اقتصاد کابل، یک دو سال اونجا درس دادم. و در این مدت خوشبختانه که این تقریبا یا از طرف افغانستان بانک یا از طرف وزارت امور اجتماعی مرا به افتخار میخیزن و ریاست چیز مدیری بانک انکشاف صادرات به ما دادن. و مدتی در اونجا کار کردم. بعد از او به هرات رفتم، چرا بازو استاد از هرات شاگردای ما بود تقاضا داشتن که بیایم در برم در هرات هم کار کنم. خب یک سمستر وقتی که درس دادم، به صورت تصادفی ما رئیس پانتون هرات مقرر شدم. 4 سال در اونجا رئیس پانتون بودم. بعد از او دیگه نسبت کهولت و پختگی سن استعفا دادم، سن آلمان آمدم و در آلمان مصروف نوشتن چند جلد کتاب شدم. یکی در قسمت کوپراتیف های کتاب نوشته کردم، در قسمت محاسبه دو جانبه نوشته کردم و 3 جلد در قسمت بانکداری اقتصاد، علم اقتصاد بانکداری، که جلد 3 از بانکداری اسلامی می باشه. دیگه فعلا به اصطلاح خانه نشین هستیم.
استاد محترم، شما گفتین که کمونیست ها خوش نداشتن شما را، منظورتان کمونیست ها کی است؟
ما به صورت واضح از اشخاصی که مربوط خلق و پنجم بود، اونا در اون وقت کسایی که از غرب آمده بودن به نظر خوب نمی دیدن. اما در واقعیت امر در مو وقت وقتی که داوود خان بود، عذاب خلق و پرچم روی کار آمدن در اثر مداخلات خارجا بست برد. من نمیگم که به کلگی معلوم است، اینا با هم یک جای شدن و در کودتا که تور است و کلگی معلوم است داودخان از بین بردن. در وعده اول کامل مشاورین روس همونجا کار میکرد، کاملا میخواستن پروگرام ها را تغییر بدن. حتی در فاکولته اقتصاد استادای روسی را و از دیدر بیارن.
شما فرمودین که تحقیقات انجام دادین، تحقیقات مهم انجام دادین، اگر راضی به می تحقیقاتتان و نتیجهش اگر به ما کم بگوین.
تحقیقات ما در مؤسسات افغانستان، مؤسسات اقتصادی که در شورای مختلف افغانستان بود، مثلا اسپینجر، شرکت نساجی، اینا تحقیق میکنم، چیزهای مختلف از اینا رو تحقیق کنم، در قسمت خرید و فروش از اینا، در قسمت مخصوصا مشکلات اداره، مشکلات کارمندان از اینا، همین کار تحقیق و کار تحقیقی من در آلمان نشام شده برای مشکلات رهبریت در مؤسسات اقتصادی افغانستان بر اساس 29 مؤسسه که من اونجا تحقیق کردم. کتابش اونجا هست، برام چیز به لسان آلمانی نوشته.
موضوعش یعنی کوپراتیف ها هست
شد که یاد کردین، در پلوی از او در قسمت کوپراتیف مقاله نوشته کردیم. موجودیت ازی در افغانستان ضرور است، بگر در پلوی از او در قسمت تهیه و فروش مؤسسات که چی مشکلات دارن در تهیه مواد و سرمایه گذاری و فروش به صورت عموم چی مشکلات دارن، رئیس کار تحقیقیم بود که پیش بردیم.
خب استاد محترم، امی کوپراتیف ها در افغانستان در ذهن مردم و در ذهن بعض سیاسیون قسم نشسته کوپراتیف ها که گویا ای یک پدیده کمونیستی هست یا یک پدیده زاده رژیم شوروی سابق هست. از او خاطر با این موضوع شما تا چی حد موافق هستین؟ از نظر شما منحیث استاد چی از کوپراتیف ها؟
گفتم که کوپراتیف ها هر کس که میگن که ایزاده کمونیستی است یا پدیده کمونیستی است غلط است. کاملا یک سیستم است، یک اصول است که به غرض بهبود طبقه ناتوان، به غرض بهبود اقتصادی کسبکارا، به غرض بهبود داخلین حتی مامورین خدمت میکنه، نه برای سیستم کپیتالیستی تحت تاثیر زوس و تحت تاثیر کمونیستی. منتها اینا از سوء استفاده کردن. در وقتی که رژیم خلقی ها بودن، کوپراتیف به اساس مفکوری خود در اونجا تنظیم کرده بودن. از این خاطرم بود که من وقتی که بعد از طالبا که رفتن در افغانستان رفتم، میخواستم که بحث پروژه کار کنم و همی هدف من این بود که تقویه کوپراتیف ها رو در افغانستان با روده بگیرم و با اونجا کار کنم. متاسفانه هر دن وقت دو آقای ابتدای حکومت آقای کرده بود، این رو بحیث پدیده کمونستی رد کردن، یعنی نمیخواستن که کوپراتیف ها در افغانستان در اول باشه. بعد از اون چند سال بعد بود که اگر دکتر سب شمس بشناسین، جلیل شمس که وزیر اقتصاد شد، در زمان از او پس دوباره ایستا ایستا باز کمک های مؤسسات بین المللی باید شدن که کوپراتیف در افغانستان دوباره احیا کنن. و اگر ما ببینیم تا چی کوپراتیف ببینیم، حتی 2200 سال قبل از عیسوی در وقت آثار آمورابی را اگر آدم بینه، اونا راجبنی آبیاری و قسمت زراحت نظریات داده بودن که به کوپراتیف بسیار نزدیک بود به مفکوریش. اصلا اگر ما مفکوری کوپراتیف ببینیم، بالای چهار اصل و سوار است. اصل کمک به خود، کاری که باعث کمک به خود آدم شود، اداری به خود، یعنی اداری خود، اداری از او توسط خود اعضای از او صورت بگیره، هر عضو حق یک رای داره در کوپراتیف. این اصول از این که ما شما ببینیم، این اصول خود از این نشان میده که این یک پدیده جداگانه است که
میتونه در سیستم ها باشه اما تابع از اونا نیست. این به صورت آزادانه میتونه که برای ارتقای برای بهبود اعضا و ارتقای از اونا و در عین حال وقتی که اعضا سویه اقتصادی از اینا ارتقا کنه باعث انکشاف اقتصادی میشه. یعنی میتونه که کوپراتیو نه تنها اعضای خود انکشاف بده و تقویه کنه بلکه یک رکن اساسی اقتصادی انکشاف اقتصادی باشه.
همین کلمه کوپراتیو از کوپریشن آمده، یعنی این مسئله تشریک مساعی یک چند نفر یا همکاری بین چند نفر یا چند شخصیت اقتصادی است که اینا دست به دست هم میتن که بتانن از عده کارهای وسیع‌تر که زور یک شخص نمیرسه دست به دست هم میتن کوشش میکنن که با همکاری یک دیگر امو کار انجام بتن. اما تو نیست؟
نیست که اصل که ما گفتم که اصل اول از این کمک به خود است، یعنی به این معنی چند نفر با هم یک رشته اقتصادی می باشند. مثلا زارعین در افغانستان مثلا شرکت قرقل بود، تمام همی کسایی که گوسفندان و اینا بودن همتای کوپراتیف تشکیل کرده بودن برای بهبود اول برای بهبود کیفیت مواد که بارد از قرقل بوده و این و دوم به غرض ارتقای اداره اصول وقت برآورده میشه که داره توسط خود امی کسایی که شرکت تأسیس کردن یا کوپراتیف بوجودون توسط خود از اینا به صورت غیر مستقیم پیش بوده، چرا خود از این داخل نمیتونه که مدیریت کنه، خودشان نمیتونه که محاسب باشه، بلکه خود از اینا انتخاب میکنه که کی رئیسشان باشه، خود باز رئیس اون نفرهای گپاره تشکیلاتی آره انجام میده و کار کوپراتیف پیش میبرن.
استاد محترم، یکی از سببهای از این که مخالف کوپراتیف ها بودن، یعنی حداقل در 10 سال گذشته، سببش این نبوده که مثلا کمک های بین المللی میایه، اگر اینا از طریق کوپراتیف ها میشد فساد جلو و فساد اداری گرفته میشد، کل حساب و کتاب در بین می بود، مردم میفهمید که چقدر کمک ها آمده و در کدام ساها شده. از او خاطر بعضی از کسایی که میخواستن جیب خود پر کنن شاید به این موضوع راضی نشدن که کوپراتیف ها و اتحادیه ها فعال باشن در سایه اقتصادی یا در سایه مثلا گفتی شما زراعت یا مالداری. اما تر نیست به نظر شما؟
من دیگر فکر میکنم در وادی اول که من گفتم که میخواستم که من در انکشاف و احیای کوپراتیف ها در افغانستان کار کنم، پروژه داشته باشم. در وادی اول اینا کلگی اگر متوجه باشین دست امریکا در مسائل اقتصادی افغانستان بسیار دخل بود، مشاورین مثلا در افغانستان بانک، مشاورین در افغانستان بانک بود یا در بعض جای دیگه مشاوران، و این مشاوران سیستم آزاد اقتصادی را بازار آزاد اونا گرفتن، متاسفانه در بازار آزاد اونا بی سر و بی جسم اینا میخواستن کمی اقتصاد باز، یعنی به بیخی شکل مبلغ‌آمیزش که حتی در امریکا و در آلمان اینجا قسم نیست در افغانستان پیاده کنن و از این غلط فهمیدن. از این خاطر اینا کوپراتیف فکر میکردن که اقتصاد کمونیستیست ما نمیتونیم که در اقتصاد آزاد از استفاده کنیم. برخلاف در اقتصاد آزاد کوپراتیف ها فوق‌العاده نقش عمده را بازی میکنن. ای که آیا پلان مهمی بود که ما طور مثال به خود ادارات بسیار بلند آلمانی که در قصه‌های کوپراتیف ها اینا فعالیت میکنن اتحادیشون در تماس شدم، اونا حاضر بود که امروی ما همکاری کنه، نظریه به کار کنه و ایک اندازه کمک کنه در قسمت تشکیلات گفا، نخواستند. وقتی که ما رفتم در کابل با بعض اشخاص صحبت کردم، برای من اول دکتر سیف فرهنگ امیر برای گفت حالا گفت این موضوع در چیز کابینه صحبت شد، گفتن پدیده چیز هست کمونیستی ما نمیخواییم که کوپراتیف ها باشه. ای از خاطر از این نبوده که کمک کار از سو استفاده کمک کار از جوای دیگه است سو استفاده میکرد.
استاد محترم، قسمی که گفته شد یعنی شما نید، قسمی که در افغانستان ذهنیت موجود است که گویا کوپراتیف ها و اتحادیه های کارگری اینا پدیده کمونیستی است، کمونیست ها از این استفاده کردن. حالا اگر این ذهنیت، امی فکر اگر غلط باشه، در افغانستان چطور میشه که ذهنیت تغییر داد به نفع کوپراتیف ها؟
وزیر اقتصاد دکتر سیف جلیل شمس شد، موسسات بین المللی بوده و چی کوشش کردن که کوپراتیف ها احیا شوند، چنانچه اولین قانون قانون کوپراتیف ها طرح شد و باز کوپراتیف ها هم چیز بود که موجود بودن، اونا دوباره فعال شدن، فعالیت خوب بود در قسمت زراعت بیشتر، در قسمت آبیاری بیشتر، این چیز شروع شده بود. اما متاسفانه یعنی در انکشافش اقدر فعالیت جدی صورت نگرفت.
سوال ما قسم دیگه بود، سوال ما چطور میشه که در افغانستان کوپراتیف ها را رشد داد؟ یعنی چی باید شوه که کوشش شوه که رشد بکنه برازی که به خاطر انکشاف اقتصاد کوچک کوپراتیف ها رول عمده داره؟ او را خواستم پرسان بکنم، ای که کرزه چی کرد یا اشرف غنی چی کرد؟ اونا اگر کارهای خوب میکرد امروز افغانستان در این حال نمی بود، نیست؟
بله، اولین کاری که میشه ما همین فعالیت های کوپراتیف ها را که بیم به صورت عنعنوی در افغانستان وجود داره. طور مثال امی که در ابتدای سال آبیاری را، سیستم آبیاری را اصلاح میکنن، یک تعداد مردم یک جای میشه، جوی پاک میکنن به صورت مشترک یا کاریز پاک میکنن مشترک. اینمی قسم همکاری های عنعنوی که وجود داره، چی در قسمت پخته، چی در قسمت لبلبو، چی در قسمت زراعت، چی در قسمت میوه‌جات، گپا به صورت نیمچه یا به صورت نیمه وجود داره، امینا را میتونه آدم احیا کنه، اصلاح بسازه و به صورت کوپراتیف شکل گذاری برشان بده، مقررات جداگانه بیاره، مردم متوجه بسازه کی به مفادشون است. این میتونه که از طریق فکرم کردم در مباری از این فکر من این بود که اعزار اول کار که آدم میکنه میتونه که اعزار تربیه کنه و این اصلا تا معلوماتشون بیشتر بس بگویی که به مفادتون است و اونا عملا نشان بده که به مفاد از اونا است، دیگر از این سوی استفاده نمیکنه، چی از نقطه نظر سیاسی چی از نقطه نظر اقتصادی.
همین کارا را در تیوری کلگی میگن، این 50 یا 100 سال است که در تیوری کلگی میگن، اما در عمل هیچ چیزم عملی نمیشه. یعنی رای عملی از این به عنوان یک استاد با تجربه اگر پیشنهاد کنین خوب خواهد شد.
یعنی از نقطه نظر عنعنوی شکل همکاری متقابل وجود داره در افغانستان در هر ساحه، مخصوصا در زراعت. طور مثال خدمت بسیار بزرگی که میکنین برای مالدارا یا برای شرکت های کوپراتیف که زراعتی باشه، باغداری باشه، اینا باشه، کوشش کنه آدم اول قرضه مناسب بر از اینا بده. چرا؟ از پول خود اینا چیزی کرده نمیتونه، اینا در ایام فصل به قرضای ارزان سرکار ضرورت دارن، باید قرضه داشته، مواد درست بر از این داده شد. چنانچه بانک زراعتی بهترین کار میکرد در اون وقت برای کوپراتیف ها و بسیار خوب کوپراتیف ها شکل هم گرفته بود. تقریبا چی میکردن؟ بر زارین از هند، ما شاید به خاطرتان باشه، تراکتورهای خرد را میاوردن به اختیارشان میگذارن. در افغانستان توسط اینمی کوپراتیف ها این ماشین ها به کار افتاد، فروش از اینا را. شما چی میوه بسیار لذیذ داریم که به فصل وقتی که فصلش میشه ارزان میباشه، اما پس از این باید سرخانه بر از اینو ساخته شه، بر مردم نشان بده که این سرخانه نگاه کنین و آیسته آیسته باید از این بفروشن، به معین قیمت بفروشن، به مفاد شماست. یعنی بر اونا عملا نشان داده شه که اول به مفاد از اوناست، دوم از این که به مفاد مملکت است، سیم بریز که محصولات از اینا در جهان به صورت خوبتر به فروش میرسه و همچنان مواد درستم به دست
مثلا کود کیمیایی به صورت درست باشه، ماشین آلات خرده‌ریزی باید که نظرت دارن برش باید من در قسمت آبیاری در قسمت کندن عرد و این موضوع، یعنی عملا به اینا نشان بدن مردم وقتی که ببینن میگیرن از این کار استفاده میکنن. تجربه ایم است که دیدیم در بانک انکشاف صادرات فعالیت های بسیار خوبی در قسمت کوپراتیف انجام دادن، مخصوصا در وقت داوود خان در بادام باغ بود، میوه را چی میکردن در قسمت مالداری، شیر ماس و لبنیات ماس خود در قسمت مرغداری، یعنی کل این محصولات ازی به درد افغانستان میخوره، به درد مردم میخوره و قیمتی که به قیمت مناسب برای زنار داشته و این قیمت میتون آدم که به توسط اداری خوب و توسط تشکیل بسیار خوب و کمک قرضه و ایگپا ارزان تر برشان کمک کنه عملا.
استاد محترم، کدام خاطره شیرین در زندگیتان دارین یا کدام خاطره تلخ بسیار کوتاه اگر بشننده از ما بگوین؟
نه، اول خاطره شیرین ایسته که ما وقتی که از آلمان آمدم مدت 5 سال در فاکولتی اقتصاد کابل دانستم که خدمت خوب انجام بدم. در هرات دانستم که در پانتون فعالیت های در قسمت ارتقای سویه انجام بدم، از او بسیار خوش است. تلخش هم ایست که متاسفانه در عین حال مثل که یک نهال نو شروع میکنه به بار آوردن قطع میشه. قطع شدن مهم ایست که نتونستم وقتی که برای کار تحقیقی خود در آلمان آدفتم پس دوباره در افغانستان به خانه مرا ضبط کرده بودن، خانه فقر بوده، بیچارگی در خیرخانه بوده، کدام قصب مصر نبود که باید چیز باشه، کلش موضوع شخصی بود. دیگه موضوع از این شد که پس این موضوع در انکشاف پوانتون هرات و فاکولته و بسیار سویه بلند رفته بود در هرات، کلگی خوش بودن اکتادا به خوش گذاشته بریم. این حال با آمدن سیاسی وظیفی سیاسی فیلی اینا کل از بین رفت. اما استادایی که تربیه شده بودن، اما استادایی که برای انکشاف پوانتون و انکشاف درسی و ایگاکات تربیه شدن درس می دادن جوان ها بودن، اونا کلشان حالا در آنمان آمده بیچارا. اونا با شما معلوم است که در آنمان که افغانم چی کنه بیچاره.
استاد محترم، به نظر شما فعلا یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان است، یعنی تقریبا میگن 8 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنه، توصیه شما برای اینا چی است؟ اینا چطور میتونن به افغانستان مفید واقع شوند؟
اول شرایط زندگی از اینا در افغانستان مایع شود، اما آدم حوصله را از دست نده، امید از دست نده. خوشبختانه که افغانان جوانان ما بسیار استعداد است و دارای اخلاق خوب هم هستن که اینا در جایی که کار میکنن اکثرشان، مخصوصا کسایی که تحصیل یافته هستن و یک چیز میفهمن، از اعتماد بسیار خوب برخوردار هستن. ما خودم دیدیم در موسسات آلمانی، یعنی چند نفر افغان دیدیم کارهای بسیار خوبی دارن که کارها را انجام میتن و ایسه سرکارگر و ایسه نفره، مثلا در روبروی خانیم زولار نصب میکرده برای اینکه از آفتاب استفاده شود برای تسخین. او کسی بود که چند نفر دیگر هدایت میداد و این کارها را اونجا انجام میدادی، باعث خوشی ما شد. یعنی افغان ها به این کارها خود مشغول بسازن، انشالله که در افغانستان این وضع به این حال نمیمانه، خدا آماده بساند مر افغانستان آینده.
بسیار جد تشکر دکتر محمد نعیم اسد، استاد پوانتون های کابل و هرات.
سلامت باشید.
نمیدانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم، نمیدانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم، بهر سو رقص بسمل بود و شب جایی که من بودم، بهر سو رقص بسمل بود و شب جایی که من بودم، بهر سو
सरापा आफत दिल बूद शब जाए